تصمیم های عالی در سال جدید. ببخشم خودم رو و آدم ها رو. میدونم که هیچ کس بابت اتفاقات و حرف هایی که من حالا درست یا اشتباه توی ذهن خودم دارم از من عذرخواهی نمی کنه، اما فراموشی و بخشش منو زلالتر می کنه، حالمو بهتر می کنه. آرومتر باشیم و مسیر هدفهای زندگیمون رو خیلی آرومتر از همیشه طی کنیم. سخت نگیریم برای هیچ چیز و به خودم و به خودت اندوه زیادی تحمیل نکنیم. خوشحالم که امروز هم همراه شما هم و امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشین. پیش پیش اتفاقات خوبی رو براتون آرزو میکنم. با کافه بهار همراه شما هستم.
رو به آبی، رو به خورشید، رو به خوشبختی خطر کن،
رو به خوشبختی خطر کن.
قصد دریا، قصد بارون، هم سفر قصد سفر کن. اگه باشی کنار من، با تو بیاد بهار من،
با تو بیاد بهار من.
اگه باشی غم ندارم، بی تو هم غم غم ندارم. تو همونی که تو به خود هرچی غمت جا میذارم.
کافه بهار. خب بریم سراغ میز گلگش. آقای نصاری میخواد ما رو آشنا کنه با جاذبه های شهر همدان و استان زیبایی که خیلی ما ازش خاطره داریم، مخصوصا در ایام نوروز.
گلگشت. این برنامه همدان. اگه تصمیم گرفتی در ایام نوروز به پایتخت مادها و زادگاه میرزاده عشقی شاعر عهد مشروطیت سفر کنین، تصمیمی درست گرفتی. همدان جز معدود شهرهای ایرانه که بخش مرکزی اون طراحی قابل قبولی داره. نقشه میدان مرکزی همدان رو مهندسان آلمانی طراحی کردن و به نقشه شعاعی معروفه. در سالهای 1300 تا 1304 خورشیدی مهندس آلمانی کارل فریش یکی از مدرن‌ترین نقشه‌های شهری رو برای همدان طراحی کرد. میدان مرکزی همدان تنها یک خواهرخونده در آلمان داره که به دلیل تعداد خیابان‌های این دو میدان، در این میدان 6 خیابان اصلی به طور موازی به میدان اصلی شهر وصل شدند. یکی از جاهای بسیار دیدنی همدان تپه حکمتانه یا تپه همدان. تپه باستانی حکمتانه در مرکز شهر همدان واقع شده و از مکانهای دیدنی و تاریخی همدان به شمار میاد. خیلی از باستانشناسان تپه حکمتانه رو وسیع‌ترین تپه باستانی ایران میدونن و اون رو بقایای ابنیه کاسی، هخامنشی و بعد از اونها میدونن. مساحت تپه حکمتانه حدود 30 هکتاره. البته با در نظر گرفتن بخشایی که جزو محدوده تپه باستانی بوده. ولی در حال حاضر بیشتر این قسمت‌ها رو ساختمان‌های مسکونی پوشونده. تپه حکمتانه یه تپه ویزی شکله که در داخل محدوده شهری فعلی همدان در دو سوی خیابان اکباتان واقع شده. پیشینه حفاری‌های علمی تپه حکمتانه به سال 1913 میلادی برمی‌گرده که هیئتی فرانسوی از طرف موزه لوور پاریس کاوش‌هایی در تپه حکمتانه انجام داد، ولی نتایج این کاوش‌ها هیچ وقت منتشر نشد. در طی 10 فصل حفاری انجام شده از سال 1362 تا 1378 که حدود 14000 متر مربع از بقایای تپه حکمتانه مورد کاوش قرار گرفت، یکی از کهن‌ترین دوره‌های تمدن بشری هم پیدا شد. همچنین یه حصار طولانی به ارتفاع 9 متر و دو برج عظیم و کم نظیر در درون این تپه هم کشف شد. یکی از کاوش‌های علمی سال 1362 تا الان در تپه حکمتانه منجر به شناسایی شهر بزرگی در دل تپه حکمتانه شده. به طور کلی تپه حکمتانه در طول 100 سال اخیر بارها مورد حفاری باستانشناسان داخلی و خارجی قرار گرفته. ضمناً در طول حفاری‌های انجام شده آثار ارزشمند و بی‌نظیری کشف شده که اغلب متعلق به دوره هخامنشیانه. اگه در این روزهای قشنگ مسافر غرب ایران هستید، حتما استان همدان رو هم در برنامه سفری خودتون قرار بدین.
سلام خانم دکتر، خیلی خوش اومدین. خیلی خوش اومدین. درود بر شما. بر سر میز سینمای کافه بهار.
سلام خدمت شما دو مرتبه و همچنان عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان همیشه همراهمون. همچنان تبریک سال نو و بهار و فرارسیدن ماه مبارک رمضان. انشالله که نماز و روزه ها و طاعات و عبادات قبول باشه و خواسته خیلی بزرگیه. اگر حال دعا و نیازی داشتید ما رو هم یاد بکنید.
خیلی متشکرم و خیلی خوشحالیم که این بخش رو در کافه بهار داریم. روز گذشته شما فیلم سینمایی قدمگاه از ساخته‌های محمد مهدی اسکرپور رو معرفی کردین. فیلم بسیار دوست داشتنی و تأثیرگذاری بود، با تلنگر خوبی که میتونیم بگیم پیام فیلم بود، این که قضاوت نکنیم همدیگر و دیگران رو. خیلی متشکرم بابت معرفی فیلم سینمای قدمگاه که روز گذشته بود. و امروز سراغ چه فیلمی میریم؟
سراغ یه فیلم با مرام میریم امروز. اما اینو بگم که آقای کنگرلو، واقعا انتخاب کردن تعداد مشخصی فیلم برای مدت کوتاه در 4 دهه سینمای ما بسیار سخته، چون فیلم‌های خوب خیلی زیادتر از اینها داریم که دوست داشتیم و میشد معرفیشون.
یعنی اینقدر دستم بسته بود که برای هر سالم نمیتونستیم یه فیلم رو انتخاب
کنیم. نتونستیم. میخوام بگم که ما فیلم‌های خوب خیلی بیشتر داریم، اما ما از من شخصا و یا در واقع این حس رو احساس کردم که خوبه رو فیلم‌های دست بگذاریم که یک نکته اخلاقی داشته باشه و بتونه به ما کمک بکنه که سال جدیدمون رو با حسای خوب شروع بکنیم و این نکات اخلاقی چیزی بشه در راه زندگیمون.
که بشنوم کدوم فیلم.
ضیافت آقای مسعود کیمیایی، سینماگر موج نو سینمای ایران که با قیصر در واقع گل طلاییشون رو زدن و در ادامه همچنان ما رو با حس خوب رفاقت و مرام و معرفت خیلی خوب آشنا کردن. ضیافت رو آقای کنگرلو، من سالی که این فیلم سال 74 ساخته شد در جشنواره فیلم فجر بود و سال 75 نمایش داده شد، من این فیلم رو اون موقع دیده بودم و دیگه سراغش نرفته بودم تا امروز.
امروز صبح دیدم
و گریه کردم. من از رفاقتی که بین این جوونا بود که روزی که آخر مدرسهشون رو داشتن سپری میکردن و بعد رفتن دوباره بعد از 7 سال اومدن و در همون رستوران دوباره همدیگر رو دیدن، از در آغوش کشیدن اینها اشکم در اومد، از رفاقتی که برای هم میگذاشتن، از حس دوباره دیدن همدیگه اشکم جاری شد خلاصه. و فکر کردم چقدر تجربه کردن این حسا خوبه، چقدر داشتن چنین آدمهایی در زندگیمون خوبه که ما یه جوری همدیگر رو در آغوش بکشیم که حس دوست داشتن رو در دیگران تحریک، ترغیب و تقویت بکنیم.
بله.
این خیلی حسای خوبیه. البته نگفته نماند که این فیلم همچنان مثل همه رویکردهایی که آقای کیمیایی دارن، یک سویش رفاقت مرام و معرفت و سوی دیگرش زد و خورد و خونه و سوی دیگرش سیاسته.
بله.
آقای کیمیایی نمیتونن از این سگانشون از این سزل دور بشن. بالاخره ما یه جایی میبینیم که خونی ریخته میشه، بالاخره یه جایی میبینیم که بحثی از سیاست درش هست و این فیلم هم جزء همون دست از فیلم.
آره، یعنی
اما
در واقع با نشانه ها پیام خودش هم مسعود کیمیایی منتقل میکنه وقتی که اون کافه خراب میشه.
بله. یعنی و دوباره
تغییر
شرایط رو نشون میده. بله. در واقع ما هیچی از انقلاب و جنگ نمیبینیم اما نشانه هاش رو میبینیم.
بله.
که یکیش همینه و نکته دیگرش بازی در واقع شخصیت آقای حسن جوهرچیه که روی ویلچر نشسته و خدا رحمتشون کنه و نشون میده که رضا که به جبهه رفته بوده و اونجا مجروح شدن.
درست.
اما یه چیزی که تفاوتی که این فیلم با فیلم‌های قبلی آقای کیمیایی داره نگذریم ازش اینه که آقای کیمیایی تو دهه اواخر 40 با قیصر و بعد در دهه 50 جلوتر از جامعه حرکت کردن. یعنی ما میتونیم بازتاب جامعه رو در فیلم‌های آقای کیمیایی ببینیم.
بله.
همیشه اما یه زمانی جلوتر از جامعه هستن، مثلا با فیلم گوزن‌ها آقای کیمیایی که سال 55 یا 56 درست دقیق یادم نیست نوید انقلاب رو میدن، حرکت جمعی برای تغییر شرایط رو با اون فیلم به ما نشون میدن و در ادامهش چنین اتفاقی میفته در جامعه. اما ضیافت جلوتر از جامعه نیست، حداقل میتونیم بگیم همزمان با اتفاقات جامعه داره راه میره، حرکت میکنه و البته خیلی جای تاسف داره که در ادامه در سالهای 90 میبینیم که این جلو افتادگی و پیش رو بودن یه ذره عقب نشینی میکنه و همزمان و همگام با جامعهشون پیش نمیرن. و نکته مهم دیگهش اینه که 7 بازیگر جوان، کم تجربه، 7 دوست و مهمتر از همه آقای کیمیایی در این فیلم به شدت به جوونا نزدیک میشن، به نسل جوان نزدیک میشن. شاید در اون زمان مخاطبشون میتونسته فقط در رده سنی جوانان قرار بگیره، اما من فکر میکنم که با توجه به اون سگانه همیشگیشون، رفاقت، خون، سیاست، میتونن در واقع ضیافت میتونه فیلمی برای همیشه باشه، میتونه درباره رفاقت که مسئله ازلی و ابدیه انسانیست.
بله.
همیشه همراه ما باشه، همیشه ببینیم، لذت ببریم. و مثل من امروز امیدوارم که مخاطبان گریه نکنن. اما شاید هم آقای کنگرلو، من فکر میکنم این واکنش هایی که ما به فیلم ها نشون میدیم، آثار هنری واکنش هایی رو در ما برمیانیسته.
شما خیلی عمیق‌تر واکنش نشون میدین در دوران جشنواره فیلم فرش.
بله.
همین گونه بود.
بله.
یعنی بیشتر اوقات.
بله، متاسفانه
خانم دکتر روان بودش.
متاسفانه یه ذره شاید فکر میکنم که آستانه در واقع حساسیتم پایینه.
بله.
اما من فکر میکنم واکنش هایی که به فیلم ها نشون میدیم در بستریست که ما درش قرار گرفتیم. من فکر میکنم شاید در روزگاری که دوستی ها کمرنگتر شده، رفاقت ها، مرام معرفت ها، نمیدونم چرا کمتر شده، ما این نیاز رو در خودمون احساس میکنیم. بر همین وقتی میبینیم که دوتا دوست انقدر با معرفت پای همدیگه وای میستن، دلمون تنگ این معرفت هست، برای این دلتنگی گریه میکنیم. آقای کنگرلو،
بله.
امیدوارم که مخاطبا این دلتنگی رو نداشته باشن.
خیلی متشکرم. توی فیلم ضیافت ساخته یه مسعود کیمیایی حدود 29 بازیگر جلوی دوربین رفتن که از نظر تعداد
بازیگران
میشه گفت که ضیافت یک اثر بزرگ پر بازیگر با تعداد شخصیت‌های داستانی زیاد. تعدادی از این بازیگرها هم جز بازیگرهای خوب سینمای ایران شدن.
همینو می‌خواستم بگم. آقای فریبرز عربنیا، آقای پارسا پیروزفر، خدا رحمت کنه، آقای حسن جوهرچی، اینها کسانی بودن که بازی‌های تقریبا اولشون رو، اگر قاطعانه نگیم اول، ولی بازی‌های اولینشون رو در این فیلم داشتن و در ادامه دیدیم که هر کدوم به یکی از بازیگرهای خوب در سینمای ایران تبدیل شدن.
خب تمام، بریم سراغ شنیدن بخشای کوتاهی.
بله.
از فیلم سینمایی.
فکر می‌کنم برای امروز کافی زیافت باشه، برای اینکه. بله. مردم رو مشتاق دیدن این فیلم کرده باشه.
بله.
امیدوارم کافی باشه.
خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه.
ممنون از شما.
فیلم بسیار زیبایی که معرفی کردین. بخشای کوتاهی از فیلم سینمایی ضیافت رو در برنامه کافه بهار میشنوید.
انقدر از خودتون پولدار شدن نگید. ببینید یه چیزی میگم، نه نه ایران، اما آره علشی هم نگید. یه سال و روز و ساعتی رو قرار میذاریم، هر کی هر چی شده، چه اونی که بارش بار شده، چه اونی که بارش افتاده، که خدا کنه هممون کار درست بیاد. خلاصه یه دفعه دیگه دور هم جمع بشید. آره هم؟
همون به دم و دلت صلوات. ببین کجا دلم میلرزه.
حواس ما هم هست، قرار درس شب و دیدن رخ یار واسه دورترا میذاره. بعد حواسش هم به عشق آلاست که نکنه تموم بشه، تموم بشه بعد نفهمه باریکی بار شده باریکی افتاده. ما هم که میگه زاقی طلب چه
حتی امشب.
نه ضیافت اون شب بود، اون سالا شما بچه بودی، معلوم نیست همشون بیان.
فصل بارونیه میشه، رنگ چشمات همیشه، حس تازه بودن من بی نگاه تو نمیشه. اگه دیروز، اگه فردا، اگه با هم، اگه تنها با تو هم، خود خود تو، اگه حتی توی رویا
همراه با کافه بهار.
از غم من و غم تو، تب من و تب تو، همه بی خبرن. از دل من و دل تو، شب من و شب تو، همه بی خبرن.
مبادا یاروان روزی که من از چشم یار افتم.
قریب قصه غریبانه یک مرد.
محمد بروجرده توی؟
چیه خواهر؟
به تو آقا سرمان داد نزد خوش خیرات.
عاشقانهی برای آزادی.
حالا این مردم اومد خوب کرد، مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
قریب کارگردان محمد حسین لطیفی، برنامه ویژه نوروز سینماهای سراسر کشور.
خب خوشحالم که با برنامه کافه بهار کنار شما هستم. پس می‌خوایم بریم سراغ شنیدن بخش جذاب و شیرین امثال من و شما که با اجرای مهدی استاد احمد تقدیم شما میشه. بشنویم و لذت ببریم.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان کافه بهار. خوشحالم که یک بار دیگه با بخش امثال من و شما در خدمت من و شما هستم، نه در خدمت شما هستم. امثال رو با امثال شروع کردیم و امیدوارم که امثال رو امثال خوب به کار ببریم. عجب جمله قشنگی گفتم، نه نه بعد ببخشید، سعی میکنم قشنگ بگم اینجا. بعد آرزم به حضور شما که یکی از چیزهایی که توی ضرب المثل ها زیاد استفاده میشه، حالا زیاد که چه عرض کنم، ولی تو چند تا ضرب المثل ما داریم این کلمه رو، شاخه. ببینید حالا قبلا مثلا شاخ به معنی شاخی بوده که روی سر حیوانات بوده، یا حتی شاخه درخت رو هم در شعرها و در ادبیات گذشته ما شاخ شنیدیم. مثلا میگه یکی بر سر شاخ و بن میبرید، منظورش این نبوده که یه نفر سر شاخ یه دونه مثلا گوز نشسته بوده و بن میبریده. بن هم منظورشون ایناست که به کارمندا میدن، بهش میگن کوپون بون، این حرفا، بون کارمندی. نه منظورش نه از اون بون بوده، نه از اون شاخ بوده، منظورش شاخه درخت بوده که گفته یکی بر سر شاخ و بون میبرید. حالا به هر حال اینا رو گفتم که یه مقدمه‌ای بشه برای اینکه من براتون میخوام امروز دو سه تا ضرب المثل شاخدار بخونم، با هم مرورشون کنیم، لذت ببریم دوره هم. یکی این که خب همیشه شنیدیم میگن شاخ به شاخ شدن. این شاخ به شاخ شدن تو ضرب المثل های ما یه حالت مجادله دو نفر رو با هم دیگه داره، یا معارضه دو نفر با هم رو، اینا رو میگن شاخ به شاخ شدن. علل خصوص که یه نفر با یه کسی که خودش قوی تره وارد مجادله بشه، اینجا بیشتر هم جواب میده این اصطلاح، میگن فلانی با فلانی شاخ به شاخ شد. حالا مثلا سرشاخ شدن و اینا هم میگن که حالا به نظرم خیلی شاید درست نیست، این شاخ به شاخ شدنه. که البته بعدن که خودرو وارد زندگی انسان شده، این شاخ به شاخ شدن به معنی این که دو نفر با هم دیگه دقیقا از روبروی هم با هم تصادف کنند، خب یعنی که سپراشون بخوره به هم دیگه، سپر جلوشون بخوره به سپر جلوی هم دیگه، چقدر سختش کردن، به اینم میگن شاخ به شاخ شدن. ولی خب به هر حال قبلا منظور این بوده و بیشتر وقتا هم مربوط می شده به وقتی که طرف داره با یه نفر مجادله می کنه، نه لزوماً این که دعوا کنن. خب یعنی این که بگیم دست به یقه بشن، نه، که اونم خودش یه ضرب المثل و یا میشه گفت اصطلاحیه که به کار میره، میگن فلانی با فلانی دست به یقه شد و این معنیش لزوماً این نیست. حتی اگه با هم بحث جدی هم دو نفر بکنن بهش میگن شاخ به شاخ شدن. خب اینو که میدونستیم. یه ضرب المثل دیگه هم هست، میگن فلانی برای فلانی شاخشونه کشید. خب این شاخشونه کشیدن هم که خب معنیشو میدونیم، یعنی این که مثلا تهدیدش کرد. یه وقتایی ممکنه که به یکی توهین کنه، این شاخشونه کشیدن نیستا. البته اولا که کلا هیچ کدوم این کارا درست نیست، ولی اونجا اصطلاح عبارت شاخشونه کشیدن نیست. شاخشونه کشیدن وقتیه که میخواد یکی رو تهدید کنه، یعنی انگار که مثلا داره خط و نشون میکشه، یعنی در واقع یا اینکه شاخی رو به شونه بکشی، منظورم اینه که یعنی کشیدن اینجوریه، مثل کارت که میکشیم. فکر کن شما یه شاخ ورداری، یه شاخ یه دونه مثلا چه میدونم بز، اینو بکشی به شونه، یه صدایی میده و این صدا تهدیدآمیز باشه، به خاطر این میگن شاخ و شونه کشیدن. و تا اینجا هم باز معنیاشو میدونستیم دیگه، خیلی وقت نداریم. فقط برای حسن ختام امثال من و شما یک چیز خدمتتون بگم و دیگه کلن مرخص شم. اونم این که شاخ در آوردن معمولا به معنی تعجب کردن به کار میره، میگن از تعجب شاخ در آوردن. اما آیا میدونستید که شاخ برآوردن در امثال و حکم ده خدا چجوری معنی شده و در اصل چی بوده؟ یعنی رسوا شدن. یه نفر رسوا که بشه میگن فلانی شاخ برآورد یا شاخ در آورد. الان ممکنه شما بابت اینکه اینو نمیدونستید، مثل خود من قبل از اینکه این کتاب رو بخونم نمیدونستم، شاید شما هم مثل من از تعجب شاخ در آورده باشید. که از تعجب شاخ در نمیارد، کسی که رسوا بشه رو بهش میگن شاخ در آورده یا شاخ برآوردن. امیدوارم که همیشه اتفاقا اینقدر اتفاقای خوب تو زندگیتون بیفته که از خوبیش و از شادی غافلگیر شید، نه اینکه هیچ وقت از تعجب شاخ در بیاریم، از تعجب نباشه غافلگیری شاخ در بیاریم، از بس خوشحال میشیم از اتفاقات خوبی که تو زندگیمون میفته. امیدوارم سال 1402 براتون سال خوبی باشه. خوشحالم که این چند روزه در خدمتتون بودم، امیدوارم که در آینده هم در خدمتتون باشم.
آقارضای مهتوی عزیز باز هم با ما هستند بر سر میز موسیقی ایرانی و آقارضا خیلی لطف میکنید، تشریف میارین و این کتاب هایان تعطیلات نوروزی 13 فروردین آقای مهتوی عزیز در مورد شهرهای مختلف، استانهای مختلف موسیقی نواحی صحبت میکنن. سلام بر شما.
سلام و عرض ادب و درود به شما آقای کنگرلو عزیز و همطور شنوندگان بسیار خوب، عرض تبریک نوروزی دارم.
متشکرم.
بریم لرستان.
لرستان
عزیز که بح بح. بیان شیوا رفتارهای متفاوت که برگرفته از آیین‌ها، دیانت و فرهنگ اجتماعی فلات ایران داره و بح بح. به نوعی گفته میشه که سرآغاز دنیا انگار از این خطه بود. البته عده‌ای اعتقاد دارن که از جیرفت، از بخشی از کرمان بوده، ولی به واسطه موسیقی یک ادعایی هست که کردهای عزیز ما هم در این ادعا شریک هستن، چون غرب ایران عموما همه همزبان هستن. شما ایلام هم که میرید کرد و لور زبان ها به همین طریق در کردستان خودمون، کرمانشاهی خودمون و بخوایم دهلوران به همین طریق، اینا اقلیم های جغرافی استانداری هاست ولی در اصل یک ریشه هستن. اما در لرستان یک ساز خیلی پررنگه، ساز کمانچه پشت باست که در هر خانه وارد میشید این ساز چه به صورت نمادین و دکوری رو دیوار آویزون باشه،
خاص همین منطقه است،
خاص منطقه لرستان.
بله.
مثلا خرم آباد، خرم که میگه.
بله بله.
خب ما جاهای دیگه هم کمانچه داریم که بهش میرسیم، ولی کمانچه پشت باز اختصاصا مال این خطه است. قبلا دو سیم بوده، شده سه سیم، امروز چهار سیم هم میزنن و یک پوستی رو اون کاسه هست که یک صدای تو دماغی داره که مثل خود شما که موجی گوینده هستین تفاوت صدا، میگن یکی قنه‌ای صحبت میکنه، یکی بله، تو دماغی بله، صحبت، یکی از گلو میگه، یکی از ششها میاد بیرون، یکی از سینوسها صحبت میکنه، یکی از گونه ها صداش میاد، اینا چیزهای علمی داره. این ساز هم یک ویژگی خاصی داره بر اساس رفتار و آیین لورهای عزیز ما که گویش بسیار زیبا دارن و پوشش بسیار زیبا در کنار سوگشون که بسیار عمیق و سوزناک هست، با همین فرهنگ موسیقایی اتفاقا سور و شادی‌های فوق‌العاده‌ای دارن که بارون بارونش که اصلا خیلی معروف، همه بازخوانی کردن، بازسازی کردن،
بله، خیلی هم هست،
امشو عروسی بالاورزانه،
بله، بله.
و خیلی چیزهای دیگه که حتی صادر شده به خارج از مرزها و در فستیوال‌های مختلف، کنسرت‌های مختلف اینها حضور دارن. ما چه بخوایم چه نخوایم، وقتی یک آلبومشون رو گوش می‌کنیم یا کنسرتشون می‌بینیم، محال از بهار و طبیعت صحبت نکنن. این نکته بسیار مهمی است که طبیعت بکر و زیبای خط لرستان هر هنرمند لوری رو وامی داره اگه بخواد نقاشی کنه، طنز بگه، فعالیت مستند بکنه یا کار موسیقی بکنه، اشعار بهاری رو انتخاب میکنه یا سفارش ترانه‌های بهاری میده که اکثر موزیسین‌های لور ما مثل ایرج رحمان‌پور که خودش ترانه‌سرا و شاعر و محقق و پژوهشگر خواننده برجسته هست، مثل فرج علی‌پور استاد عزیز ما که خواننده و نواساز و نوازنده کمانچه و همینطور اهل تاریخ و پژوهش هست، او هم ترانه میگه. برای همین وقتی ورود پیدا میکنیم میبینیم زمانی هم که دایه دایه وقت جنگ خونده میشه در چند دهه گذشته بعد از انقلاب هم که برای 8 سال دفاع مقدس تو جشنواره میانه اجرا میکنن، از یک تراوت و شادابی برخورداره که داره از یک قصه پرماجرای عمیق فلسفی حکمی از شهادت داره صحبت میکنه، اما یک نشاط باطنی درش هست که این نشاط همین بحث رستاخیز و دگرگونی طبیعت که ما ایرانیان نمونه هستیم و منحصر که نوروزمون در این ایام اتفاق افتاده و اتفاقا مورد توجه پیامبر گرامی اسلام هم بوده. عزیزان لورمان با ساز و نوای خودشون بهاریه ها رو میخوانند، اما نه به شکل نوروزخوانی هایی که در استان مازندران و گیلان
بوده. بسیار خوب، خیلی متشکرم. فردا دوباره سراغش میایم. ممنونم ازتون.
باد بهار رسیدی جرزم سراد بی زار زمین شکوفه زد چغل کشی یدار پیر پرچین باق انوبیه تیاره یا کشی نتیر
خب از شما بسیار سپاس و ممنونم که کنار من بر سر میزهای مختلف در برنامه کافه بهار هستین. واقعا حال هوای ماه رمضان یه جور عجیبی دلنشینه و میتونم بگم که ترنگورهای زیادی میتونه برای همه ما داشته باشه. یه بخشی داریم برای شما تحت عنوان از ماست که بر ماست، این رو بشنوید و برمیگردم برای خداحافظی.
مرد حسابی به اسم مهمات آوردن فلنگو بستی و تلف کارم هستی،
قیافتم که جار میزنه اهل میون بوری،
اهل جبران هستی یا نه؟
بچه دیدنیست آن روز که گشت ویژه برزخ قصد آن کند تا بدون رو دروازه یقه خودی ها را بگیرد.
در باره دیگران به آشکار یا پنهان نیکی کنید یا از بدی دیگران بگذرید که خداوند همیشه از بدیها می‌گذرد. با آنکه در انتقام از بدان بسیار تواناست.
پارسال همین وقتا بود که همایش خودشونو برگزار کردن با حضور 1000 نفر حسابدار از سراسر کشور. حالا یه بانک اطلاعاتی داره از شماره تلفن همراه 1000 نفر حسابدار. اخیراً برای بانک اطلاعاتیش مشتری هم پیدا شده، میخوان بخرنش. برای ارسال پیامک های تبلیغاتی هدفمند به حساب داره، پول خوبی هم میدن بابتش، ولی مونده سر دوراهی، نمیدونه شماره های مردم رو بفروشه یا نه. از یه طرف به خودش میگه تو این همه برای اون همایش زحمت کشیدی، خب حقت نفعی از اون بابت ببری. پولی که بابت این بانک اطلاعاتی میدن کمترین مزدیه که باید بابت اون همه زحمت بگیری. اما از یه طرف پیش خودش فکر میکنه که این شماره ها وسیله کاسبی نیست، امانت مردمه. شماره رو ندارد.